سلام، من احمد صبحانی هستم و اینجا فینسوفه. اینجا اپیزود سوم پادکست فینسوفه که در خرداد 1403 ضبط میشه. توی فینسوف من قصد دارم در مورد اقتصاد، سیاست، جامعه و هنر صحبت کنم. توی این اپیزود از فینسوف من میخوام در مورد تاریخ صحبت کنم. شاید در نگاه اول یکم کسل کننده واسهتون به نظر بیاد، همه ما متنفر بودیم از درس تاریخ، اما من اینجا در مورد تاریخ نمیخوام صحبت کنم، بلکه میخوام در مورد مفهومی صحبت کنم به اسم تاریخمندی. شاید فکر کنید که خیلی بحث سنگینیه، خیلی بحث عجیب و غریب فلسفیه، اما تحمل کنید و مطمئن باشید که به چیزهای خوبی میرسیم. خب تاریخمندی چیه؟ تاریخمندی سیر تحولی هست که یک پدیده یا عموماً یک پدیده مدرن طی میکنه تا برسه به یک نقطه ای از تاریخ. یکم شاید پیچیده شد. توی اپیزود قبلی که من در مورد سیاست صحبت کردم بهتون گفتم که سیاست یک تاریخی داره، در پیش مدرنیته یه شکلی داشته، موقعی که وارد مدرنیته میشیم شکلش تغییر میکنه تا به امروز برسه، و گفتیم که اخلاق چه تأثیری داره؟ درک جدید از جهان چه تأثیری داره؟ مسئولیت‌هایی که به افراد داده میشه چه تأثیری داره؟ و تمام اون اتفاقاتی که افتاد در طول تاریخ و ما امروز به یک مفهومی رسیدیم که امروز بهش میگیم سیاست. تمام پدیده‌های مدرن، تکنولوژی، نمیدونم، هنر مدرن، سرمایه‌داری، سوسیالیسم، ملی‌گرایی، تمام اینها یک تاریخی دارن. یعنی از نقطه‌ای شروع شدن، یک شرایط خاصی از تاریخ باعث به وجود اومدنشون شده، یک شرایط خاصی از تاریخ باعث شده که اینا رشد کنن و در یک بستری از تاریخ اینها به اوج خودشون رسیدن و اتفاقات خاصی رو در دنیا رقم زدن. بدون این تاریخ، بدون این سیر تاریخ، خیلی از این پدیده‌هایی که ما داریم در موردشون صحبت می‌کنیم رخ نمی‌دن. به عنوان مثال رسانه. رسانه از یک تاریخی شروع میشه به خاطر یک سری نیازهایی که مردم داشتن. مثلا نیاز داشتن که صحبتشون، اطلاعاتشون به افراد دیگه‌ای در سایر نقاط دنیا هم برسه و به صورت انبوه هم برسه. یعنی قدیم کاغذ گرون بوده، نمیدونم شما موقعی که می‌خواستید یک متنی رو بنویسی، یک کتابی رو بنویسی، باید میدادی خطاط‌ها بنویسن، این قیمت چاپ رو می‌برد بالا و شما نمی‌تونستی در حجم انبوه تولید کنی این محتوا رو، این نوشته رو. یکی از دلایلی که اصلا مذهب پروتستان اوج میگیره، شکل گیریش شروع میشه، همین قضیه چاپ دیگه. گوتنبرگ یک دستگاه چاپی رو اختراع میکنه و مارتین لوتر با استفاده از همین ماشین چاپ میاد و انجیل رو به آلمانی ترجمه میکنه و افراد دیگه‌ای در سراسر اروپا این انجیل ترجمه شده به آلمانی منتقل میشه. حالا مردم عادی میتونن انجیل رو بخونن، مستقیما میتونن بخونن. قبل از اون چون انجیل به لاتین بوده و خیلی از مردم اروپا لاتین نمیدونستن و فقط کسانی که در کلیسای کاتولیک بودن میتونستن لاتین یاد بگیرن، وقتی که همه مردم با متن مقدس مواجه میشن و میبینن خیلی از این حرفایی که کشیش‌ها میگن درست نبوده، رویگردان میشن، مذاهب جدید ایجاد میشه، مذاهب پروتستان ایجاد میشه، یسوعی‌ها ایجاد میشن، نمیدونم، و سایر مذاهب فرق مختلف مسیحی که تفاوت میکنه حالا نظراتشون با نظر کلیسای کاتولیک. این تاریخه، این تاریخ رسانه است. حالا ما میایم جلوتر، میرسیم به رادیو، میرسیم به تلویزیون، میرسیم به اینترنت، میرسیم به ماهواره و امثاله. همه اینها از یک نیاز میاد و اون نیاز اینه که اطلاعات بین من با یک نفر دیگه بی واسطه یا به واسطه این رسانه منتقل بشه. خب میدونید دیگه، مدیا که تو انگلیسی هم ما میگیم مدیا، به رسانه، کلمه مدیا جمع مدیوم هست. مدیوم احتمالا شنیدید، وقتی میرید بوتیکی یا پاساژی میگی آقا سایز مدیوم بده به من، منظور چیه؟ منظور اینه که این سایز واسطه یا وسط بین سایز اسمال و مثلا لارج است و مدیوم این واسطه. به طورت کلی مفهوم مدیوم این واسط بودنه. و این تاریخ مدیا، این تاریخ رسانه با خودش تکنولوژی ایجاد میکنه، چون که شما موقعی که نیازت افزایش پیدا میکنه شما تکنولوژی جدید هم میاری، با خودش قدرت میاره. یکی از دلایلی که مارتین لوتر به یک همچین قدرتی رسید در مقابل کلیسا و خب تکفیرش هم کرده بودن بعضی از اصحاب کلیسا، همین بود که این یک رسانه‌ای در اختیار داشت و با استفاده از این رسانه مردمی رو دور خودش جمع کرده بود و به راحتی نمیشد حذفش کرد. بنابراین این رسانه با خودش قدرت هم میاره و حالا به قول فوکو ما قدرت رو باید در تمام این مناسبات استراتژیک اجتماعی ببینیم دیگه. یعنی قدرت یک چیزی نیست که من داشته باشم یا نداشته باشم. تمام این مناسبات اجتماعی که یک استراتژی واسه من به همراه میاره بهش میگن قدرت. پس تمام پدیده‌های مدرن در دنیای امروز ما یک تاریخ مندی دارن، به یک تاریخی وصلن و این هم ما از مارکس و هگل داریم دیگه. حالا من اسم این فلاسفه را نمیخوام زیاد به کار ببرم، اما یک اشاراتی میکنم که اگر خواستید مطالعه بیشتری داشته باشید بدونید که چی رو میتونید بخونید و از کجا شروع کنید. اما چیزی که میخوام توی این اپیزود بگم و در موردش صحبت کنم این هست که ما توی ایران تاریخ نداریم. این همون نکته ای هست که احتمالاً خیلیاتون باهام مخالفت میکنید و میگید چی میگی، ما نمیدونم خشایار داریم، ما سامانیان داریم، ما ساسانیان داریم، ما نمیدونم زبان فارسی داریم، رستم و نمیدونم سهراب و نمیدونم اسفندیار و فردوسی و حافظ و نظامی و نمیدونم ما این همه دانشمند داریم، ما این همه شاعر داریم، ما این همه پادشاهی مقتدر داریم، چطور ما تاریخ نداریم؟ ببینید تاریخ یک سری سلسله به هم پیوسته از رویدادهاست که منی که توی این کشور هستم بتونم تمام اون سلسله رویدادها رو کنار هم بچینم و از اون یک هویت کسب کنم. چیزی که ما توی این کشور داریم یک سری وقایع جزیره‌ای و جدا از هم در تاریخ هست. به این تاریخ‌مندی نمیگیم، به این صرفاً رویداد میگیم، به این صرفاً اتفاق میگیم. یه سری اتفاقاتی افتاده، ما میدونیم یک عباس شاهی بوده که با پرتغالی ها جنگیده، با عثمانی ها جنگیده و غیره. میدونیم یک نادر شاهی وجود داره، میدونیم یک کریم خان زندی وجود داره، اما کمتر کسی هست که بدون مثلا قبل صفویه چه حکومتی در ایران حکومت میکرده. من این رو پرسیدم از دوستانی که توی کانال تلگرام هستن و گفتم که قبل صفویه کی حکومت میکرد توی ایران؟ به جز یکی دو نفر که اونها هم جست و گریخته درست جواب دادن، اکثر افراد نمیدونن قبل صفویه چه کسی توی ایران حکومت میکرد. اکثر افراد نمیتونن سلسله ای از پادشاهان قاجار رو به درستی و پشت سر هم بگن. اکثر افراد علی شاه قاجار رو نمیشناسن. اینها تاریخ معاصر ماست، یعنی نهایتاً 200 سال 300 سال از اون اتفاقات گذشته. مردم ما نمیدونن 200 سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده. اکثر مردم ما نمیدونن. و البته این مشکل صرفاً مختص ما نیست، یعنی ما تافته جدا بافته ای از دنیا نیستیم، بلکه خیلی از کشورها در دنیا، از حدود 200 کشور من میتونم بگم شاید 3 یا 4 کشور هست که مردمش به طور دقیق میتونن تاریخ کشور خودشون رو بگن و دغدغه اون تاریخ رو داشته باشن و اون تاریخ اینها رو منسجم کرده باشه. اکثر کشورها تاریخ ندارن، تاریخ مندی هم ندارن و تفاوت ما با اروپا در همینه. حالا من میخوام اینجا در مورد تفاوت ما با اروپا صحبت کنم و اون چیزی که من میگم از ایده محمد علی هوموکاتوزیان بخش مهمیش میاد که به اسم نظریه ایران جامعه کوتاه مدت هست. کاتوزیان چی میگه؟ میگه ما با خاطر شرایط خاص جغرافیایی، شرایط خاص اقتصادی، شرایط خاص فرهنگی که داشتیم یک تاریخ مکتوب نداریم. تاریخ ما عموما شفاهیه. چرا اینطوریه؟ دلیل تاریخی این اتفاق چیه؟ خب ما در موقعیت جغرافیایی خاصی هستیم. ما در نقطه‌ای از جهان قرار داریم که محل حرکت خیلی از اقوام بوده. یعنی مثلا ترک‌های آسیای میانه که می‌خواستن مثلا برن به سمت دریای مدیترانه یا مناطق خوش آب و هواتر خاورمیانه مثلا میان رودان بین النهرین که الان در عراق و سوریه امروزی هست یا در حاشیه دریای مدیترانه میخواستن برن، یه برحال باید از این منطق رد میشدن. از اون طرف اعراب و مسلمانان موقعی که میخواستن حرکت بکنن، خب اون طرف که آفریقا بوده، به طرف آسیای میانه هم که به سختی میشه حرکت کرد چون که اونجا کوهستانی هست و حرکت به اون سمت سخته، مجبور بودن بیان به این سمت دیگه، بیان به سمت ایران. تنها راهی که برای پیشرویشون هست همینجا بوده دیگه. به همین خاطر این موقعیت جغرافیایی خاص که توی ایران هست باعث میشده که محل رفت و آمد خیلی ها باشه. حالا درسته که یک مزیت ها و یک سری آثار مثبتی هم داشته، اما یک سری مشکلات هم داشته که یکی از اون مشکلات همین بوده که اگر کسی خانی، پادشاهی، حاکم محلی جای قدرت میگرفته، اولین کاری که میکرده توی این منطقه میومده به این سمت دیگه، از فلات ایران رد میشده چون یک فلات مناسبی بوده برای تخت و تاز و قارت همسالا. این یکی از دلایلی است که محمد علی هوموکاتوزیان میگه جایگاه جغرافیایی. یکی دیگه آب هست، مسئله آب. ما همواره در طول تاریخ مشکل آب داشتیم. توی اروپا مازاد تولید بر اساس زمین ایجاد میشد. یعنی اگر شما زمین بیشتری داشتی میتونستی تولید بیشتری بکنی، چون مشکل آبی وجود نداشته. هم باران زیادی هست، بارندگی زیاده، هم رودها خیلی زیاد و پر آبن یا حداقل بودن در گذشته، و شما مشکل آب نداشتی. مسئلت فقط مسئله زمین بوده. توی یک همچین بستری فئودالیسم شکل میگیره. یعنی شما هر جایی از دنیا، حتی مثلا ژاپن رو هم ببینی که باز اونجا هم به نوعی مشکل آب ندارن، مشکلشون حالا چیز دیگه است، باز اونجا هم فئودالیسم داره خیلی خوب شکل میگیره. یا در اروپا شما، اگرچه غرب اروپا ما زیاد مشکل آب نداریم و عمده مازاد سرمایه، مازاد ثروت، مازاد تولید از زمین میاد، اما باز شرق اروپا هرچی به سمت روسیه میری، هرچی در عمق روسیه حرکت میکنی، میبینی که اونجا باز به خاطر اینکه کمبود آب شکل میگیره و کمبود زمین زراعی شکل میگیره، باز اونجا هم فئودالیسم به معنای غرب اروپایی خودش شکل نمیگیره. یا حتی توی آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و امثال هم، یا بخشهایی از آمریکای جنوبی، ما فئودالیسم نداریم به اون معنایی که توی اروپا است، توی غرب اروپا است. بنابراین فئودالیسم در یک بستر خاصی شکل میگیره که توی این بستر عمدتا مسئله زمین مسئله است. یعنی فئودال‌ها و کسانی که زمیندار هستن مشکل آب ندارن، صرفا مسئلهشون اینه که زمین بیشتری دست به دست بیارن. تفاوت اصلی کشورهایی که فئودالیسم توی اونها شکل نگرفته با کشورهای اروپای غربی همینه که اونها مازاد سرمایهشون از زمین به دست میاد، ما از آب. حالا چه مشکلی ایجاد میشه اینجا؟ اگر که شما بر اساس آب شهرهاتون رو شکل بدید، فاصله بین شهرها زیاد میشه. احتمالاً توی ایران خیلی باش مواجه شدید. توی ایران فاصله بین شهرها خیلی زیاده. یک شهر اینجاست، میری 100 کیلومتر بعد تا برسی به یک آبادی دیگه. این فاصله باز توی مناطق کویری خیلی بیشتر هم میشه دیگه. وقتی که فاصله بین شهرها زیاد بشه، شما دیگه نمیتونی به راحتی امنیت بین این راهها رو برقرار کنی. شما دیگه اینها رو نمیتونی تحت یک قانون واحد بیاری. و وقتی امنیتی وجود نداشته باشه، وقتی حکومت مرکزی نتونه امنیت رو در سراسر این جغرافیا پیاده کنه، وقتی نتونه قانون رو به صورت یکسان برقرار بکنه، حکومت قانون شکل نمیگیره، برخلاف اروپای غربی که ما حکومت قانون داریم. توی ایران حتی یک شاه مقتدر خیلی با نفوذ مثل فتح علی شاه که با استفاده از سیاست خودش، با استفاده از قدرت خودش، با استفاده از توانایی خودش میاد و پادشاه میشه، وقتی محمد شاه رو به عنوان جانشین خودش معرفی میکنه، باز هم میبینیم که این قانون اجرا نمیشه. باز هم محمد شاه باید بره با انگلیس مذاکره کنه، بره با کشورهای خارجی مذاکره کنه، از اونها ارتش بگیره تا بتونه مثلا حالا شورش ظل السلطان رو سرکوب کنه و خودش رو به عنوان پادشاه ایران مطرح کنه. می‌بینید که یک پادشاه مقتدر مثل فتحعلی شاه که خب حالا توی تاریخ ما زیاد چیزای خوبی در موردش نمیخونیم، اما واقعا پادشاه مقتدری بوده، وقتی میاد قانون میذاره، میگه که آقا بعد از من پسر عباس میرزا، یعنی محمد میرزا پادشاه میشه، باز هم این نمیتونه نظر خودش رو به کرسی بشونه و وقتی میمیره دوباره باز درگیری میشه. دوباره چند سال فکر میکنم یک سال و نیم باز دوباره درگیری اتفاق میفته تا اینکه محمد میرزا میتونه خودش رو به عنوان شاه مطرح کنه. پس دیدیم که چطوری یک مشکل مثل مشکل آب، نبود آب، باعث میشه که شهرها دور از هم بشن. وقتی شهرها دور از هم شدن، دیگه تأمین امنیت این شهرهایی که حالا خیلی فاصله طولانی از هم دیگه دارن کار راحتی نیست و قانون رو نمیشه به طور یکسان در تمام این مناطق پیاده سازی کرد. وقتی حکومت قانون برقرار نباشه، شما نمیتونی جریان سرمایه رو توی این کشور ایجاد بکنی، نمیتونی سرمایه‌داری رو توی این کشور پیاده سازی بکنی. یکی از مشکلات که تاریخ سرمایه‌داری اینجا اتفاق نیفتاد همینه که ما اینجا مسئلهمون مسئله آب بوده، برخلاف اروپای غربی که مسئلهشون مسئله زمین بوده. اونجا شهرها نزدیک به هم بوده، موقعی که مردم می‌خواستن قیام بکنن، انقلابی بکنن، سریع جمع می‌شدن دور همدیگه و مثلا میرفتن جلوی مجلسی، جلوی نمیدونم عدالتخانه جایی مثلا تحصن میکردن، یا حالا هر کاری که میکردن توی اون تاریخی که بودن. اما توی این ناحیه نمیشده. اینجا مثلا اگر یک نفر میخواسته از مشهد بلند شه بره تهران، 2 ماه 3 ماه تو راه بوده و اصلا موقعی که میرسیده ممکن بوده مثلا پادشاه عوض بشه، اصلا داستان تغییر کنه. و همین خاطره که توی این کشور مثلا انقلاب به اون معنایی که جامعه شناسهای اروپای غربی تو ذهنشون داره رخ نمیده. و اساسا شکلی که انقلاب تو این کشور رخ میده، شکلی که تغییرات سیاسی تو این کشور رخ میده، اصلا یه شکل دیگه است و تفاوت معناداری داره با اروپای غربی. حالا اینجاست که ما میرسیم به تاریخ. چرا ما تاریخ نداریم؟ به خاطر همین فاصله بین شهرهاست، یا حداقل یکی از دلایلش همین فاصله بین این شهرهاست. نمیخوام خیلی مطلق صحبت کنم بگم دقیقاً این تبیین کاملا درسته و همین چیزو میگه، اما یکی از دلایل اینه که ما مشکل آب داشتیم، شهرها دور از هم بوده و امنیت رو نمیشده برقرار کرد به خاطر موقعیت جغرافیایی که ما توی این منطقه داشتیم. مدام مورد تاخت و تاز بودیم، حکومت‌ها به طور مداوم تغییر می‌کردن. مثلا یک ناحیه مثل چه میدونم، مثل خراسان، مثل چه میدونم سیستان و بلوچستان، مثل کرمانشاه و امثالهم، اینها توی مثلا 100 سال ممکن بوده دست چند پادشاه یا چند حاکم محلی مختلف دست به دست بشن. به همین خاطر هیچ امنیتی وجود نداشته برای اینکه سرمایه بتونه اونجا شکل بگیره، مازاد سرمایه بتونه شکل بگیره. قاعدتا کسی که حمله میکرده یک نقطه رو میگرفته، یک ناحیه رو میگرفته، یک شهر رو میگرفته، اولین کاری که میکرده برای اینکه بتونه مایحتاج سپاه خودش رو تامین کنه غارت میکرده اون شهر رو. به همین خاطر اصلا مازاد سرمایه‌ای، مازاد ثروتی شکل نمیگرفته که بتونه سرمایه گذاری بشه، بتونه توسعه بده اون منطقه رو، بتونه باعث افزایش بهره‌وری بشه و امثاله هم. وقتی مازاد سرمایه شکل نگیره، وقتی شما نتونی انباشت ثروت داشته باشی، نمیتونی برای موضوعاتی مثل هنر سرمایه گذاری کنی، نمیتونی واسه موضوعاتی مثل ادبیات سرمایه گذاری کنی، میتونی روی موضوعاتی مثل حتی تاریخ سرمایه گذاری کنی. کتاب تاریخی مهم ما مثل تاریخ مسعودی، مثل تاریخ نمیدونم بلعمی، مثل تاریخ جهانگشا، اینها چه زمانی نوشته شده؟ زمانی که یک حکومت مقتدری وجود داره، برای چند دهه این حکومت همچنان پابرجاست، امنیت رو تأمین میکنه، اجازه میده انباشت سرمایه رخ بده. وقتی که انباشت سرمایه رخ داد، حالا من به عنوان یک حاکم، من به عنوان یک شاه، من به عنوان یک شاهنشاه میتونم به این فکر کنم که سرمایه گذاری کنم رو هنر، سرمایه گذاری کنم رو تاریخ، سرمایه گذاری کنم روی مثلا چه میدونم رفاه. اما وقتی اون امنیت نباشه، خب قاعدتا اون سرمایه گذاری ها هم نیست، سرمایه مدام دست به دست میشه، سرمایه مدام قارت میشه، هزینه جنگ میشه، هزینه درگیری ها میشه، هزینه لشکرکشی ها میشه و امثال هم. بنابراین نه تاریخی داریم، نه هنری داریم، نه رفاهی داریم توی این دوره هایی که آشوب هست. وقتی که عمده تاریخ ما، عمده دوران ما در آشوب به سر میبره، قاعدتا ما نمیتونیم یک تاریخ مکتوب داشته باشیم. همونطور که گفتم، اول از همه تاریخ مکتوب زمانی اتفاق میفته که من مطمئن باشم که یک پادشاهی، یک حاکمی، یک فرد ثروتمندی هست که من رو تأمین کنه که من برم وقتمو بذارم که تاریخ بنویسم. در غیر این صورت من درگیر معاش خودم هم دیگه. وقتی حکومت مقتدری نباشه، امنیتی نباشه و قانونی نباشه، قاعدتا سرمایه ای هم نیست، قاعدتا تاریخ مکتوبی هم نیست. از اون طرف وقتی امنیت نباشه، خب فرض بگیریم من نوشتم، از کجا معلوم که یک پادشاهی، یک حاکمی، یک قارتگری نیومد تمام این کتابهای من رو نسوزوند؟ بنابراین این امنیت برای من نیست که من مطمئن باشم این تلاشم به نتیجه میرسه. و میدونید که خیلی از کسانی که مثلا آثار بزرگی نوشتن توی طول تاریخ این کشور، عموماً آثارشون رو به پادشاهان تقدیم میکردن. مثلا وقتی ابوالفضل بیهقی تاریخ مسعودی رو مینویسه، این رو به مسعود غزنوی تقدیم میکنه، اسمش هم میذاره تاریخ مسعودی، حالا ما بهش میگیم تاریخ بیهقی. چرا این کارو میکنه؟ چون که میخواد مطمئن بشه که این بمونه توی طول تاریخ. یه نفر هست که حواسش به این هست، یه نفر هست که میسپره به دست اسلاف خودش، میسپره به دست فرزندان خودش، اونها هم در طول تاریخ حفظ میکنن تا برسه به ما که ما امروز بتونیم تاریخ بیهقی رو بخونیم. در غیر این صورت ممکن بود اصلا تاریخ بیهقی در طول تاریخ از بین بره. وقتی ما تاریخ مکتوب نداشته باشیم، وقتی که کل تاریخ ما، یک بخش عمده‌ای از تاریخ ما سرگذشت غارت ها و چپاول ها و جنگ ها و امثال هم باشه، تاریخ شفاهی میشه. یعنی ما ترجیح میدیم سینه به سینه آنچه که بستر اجدادمون اومد رو نقل کنیم. وقتی همه چیز سینه به سینه نقل میشه، ما درگیر چیزی میشیم به اسم اسطوره گرایی. یعنی ما تاریخ رو بر اساس یک متد علمی دیگه نمیفهمیم. حالا باز علمی هم داخل گیومه دیگه، باز میشه بحث کرد در مورد اینکه چه چیزی علمی هست یا نیست، اونو فعلا کار ندارم. منظورم روش شناسی یا حالا به قول فرنگی ها اپیستمولوژی علمی دیگه. این که ما یک روشی داریم، یک روش تحقیقی داریم در مورد تاریخ و اون روش تحقیق رو پیاده سازی میکنیم تا مثلا تاریخ رویدادها رو پشت سر هم در موردش بفهمیم. مثلا یکی از مسائلی که ما تاریخی بهش نگاه نمیکنیم تاریخ صدر اسلامه. ما این رو به صورت اسطوره‌ای بهش نگاه میکنیم که حالا در جای خودش مشکلی هم نداره، اما هرگز این دوره رو حداقل تا امروز بر اساس یک متد علمی، بازم میگم علمی داخل گیومه دیگه، بررسی نکردیم. یا مثلا تاریخ هخامنشی رو ما باز هم به صورت علمی بررسیش نکردیم. یه سری اسطوره ها هست، یه سری اتفاقات هست، یه سری حرف ها هست که بعضن قشنگ هست، بعضن شمه هایی از اسطوره گرایی توی خودش داره، اما علمی نیست. اما علم تاریخی که ما امروز داریم در موردش صحبت میکنیم نیست. این رو بگیرید بیایید تا همین دوران معاصر خودمون. یک حکومتی مثل قاجار که 100 خورده ای سال، 130 سال تقریبا حکومت میکنه، ما همگی بدون استثنا در موردش بد میگیم. میگیم یک سری شاه لاوبالیه، نمیدونم زنباره، نمیدونم بد کردار بودن که اینها اومدن پدر مثلا جامعه رو در آوردن. همچین دیدی بهش داریم دیگه. یا مثلا در مورد پهلوی میگن که آقا پهلوی چقدر حکومت خوبی بود، چقدر مثلا خدمات کرد، چقدر مثلا کشور رو مدرن کرد امثال هم، اما این نکته رو نمیگن که چطوره که یک حکومت خیلی خوب و کار درست مثلا پهلوی به اندازه فقط یکی از شاهان قاجار حکومت میکنه. یعنی ما یک حکومت قاجار داریم که 130 سال حکومت میکنه، یکی از پادشاهانش مثل ناصرالدین شاه که حدود 50 سال حکومت میکنه، فقط همین پادشاه تقریبا اندازه هر دو تا پادشاه حکومت پهلوی داره حکومت میکنه. چطوریه؟ داستان چیه؟ به علاوه این که همیشه حواستون باشه که یک پادشاه اون هم توی یک همچین جغرافیایی که در موردش صحبت کردم که چقدر همه چیز متزلزله، چقدر همه چیز میتونه سریع عوض بشه، اگر فرد باهوشی نباشه، اگر سیاستمدار کارکشته‌ای نباشه، اگر نتونه از ابزاری که در اختیار خودش داره به درستی استفاده بکنه، نمیتونه حفظ بشه، نمیتونه باقی بمونه. بنابراین همیشه حواستون باشه اکثر کسانی که توی این جغرافیا پادشاه بودن و پادشاه موندن تا زمانی که فوت کردن افراد بالیاقتی بودن. هیچ وقت اینو فراموش نکنید. نوابغ عصر خودشون بودن. اگر تاریخ رو مطالعه کرده باشید متوجه میشید که در پیشا مدرنیته حکومت کردن در یک همچین جغرافیایی چقدر سخته، چه مشکلاتی داره و چقدر راحت میشده که یک پادشاه از بین بره. یک پادشاهی مثل آلپرسلان که در نبرد ملازگرد امپراتوری بیزانس رو شکست میده و کل فلات آناتولی رو از آن خودش میکنه، یک همچین حاکم مقتدری به دست یک زندانی کشته میشه به همین راحتی. بنابراین به این راحتی نبوده حکومت کردن در این منطقه و به همین خاطر هست که پادشاه سریع عوض میشده. بنابراین با این ایده های خیلی ساده سازی شده که آقا نمیدونم امپراتوری قاجار افراد ضعیف و نفسی بودن، افراد احمقی بودن، افراد گاوی بودن، اما تونستن 130 سال حکومت کنن توی این منطقه، با این ایده ها نمیشه تاریخ رو تبیین کرد، چون تاریخ ایران، تاریخ کلن این منطقه سرشار از پادشاهانی که بلد نبودن چطوری باید حکومت کنن و سری از بین رفتن، پادشاهانی که ضعیف بودن و سری از بین رفتن. یه کل دودمان صفوی، یک سلطان حسین بود سری از بینش بردن. دودمان صفوی که حتی تا زمانی که قاجارها حکومت میکردن هنوز پادشاهان صفوی ادعا میکردن که حکومت مال ماست. نادرشاه با استفاده از مشروعیت دودمان صفوی بود که تونست خودش رو شاه اعلام میکنه. بنابراین تصور نکنید یک حاکم ضعیف و نفس زنباره نمیدونم احمقی میتونه در این جغرافیا حکومت بکنه. باید قوی باشه، باید مقتدر باشه، باید توانمند باشه، باید سیاستمدار باشه، باید زمانشناس باشه تا بتونه حفظ بکنه. رضا شاه یک اشتباه کرد از بین رفت، صرفا یک اشتباه کرد، یک قمار کرد و از بین رفت. حالا باز اون رو حکومت‌های خارجی از بینش بردن، اما وقتی که شما یک اشتباه در دوران پیشامدرن انجام میدادی توی این منطقه، خانها، ایلهای مقتدر، ایلهای قدرتمند سریع از بینت می‌بردن، اجازه نمی‌دادن که تو دومین اشتباه برسی. خیلی از موضوع پرت شدیم، اما لازم بود که این مثال‌های تاریخی گفته بشه تا موضوع کاملا باز بشه. پس یک بار دیگه مرور کنیم که چی گفتیم. ما به خاطر جغرافیایی که داریم، به خاطر شرایط سیاسی اقتصادی که داشتیم توی این منطقه، تاریخ مکتوب نداشتیم مثل غرب اروپا و تاریخ شفاهی داشتیم، یعنی سینه به سینه اتفاقات، رویدادها نقل می‌شدن و منتقل می‌شدن. وقتی سینه به سینه همه چیز نقل میشه، ما درگیر چیزی میشیم به اسم اسطوره‌گرایی، یعنی تاریخ برای ما تاریخ اسطوره‌ها میشه. به همین خاطر هست که بعد از گذشت یک مدت نسبتاً کوتاهی، کمتر از 100 سال از مرگ کسی مثل رضاخان، یه عده میان شعار میدن و طرفداری میکنن ازش و از قضای روزگار این افراد کسانی هستن که آزادی خواه هم هستن. چرا به این نقطه از تاریخ ما میرسیم که کسی که طرفدار آزادی هست از یکی از مخالفان آزادی حمایت میکنه؟ چون که تاریخ مکتوب ما نداریم، چون که تاریخ برای ما شفاهی است. یه سری افراد یه سری چیزها رو گفتن، سینه به سینه نقل میشه. حالا این سینه به سینه هم که میگم صرفا پدر به پسر نیست دیگه. رسانه های مثل اینستاگرام هم همین کارو میکنه، حتی همین پادکست هم همین کارو میکنه. شما در این پادکست یک محتوای تاریخی نمیخونید. رسانه های مثل پادکست، مثل نمیدونم اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل یوتیوب و امثال هم، اینها منابع تاریخی نیستند. شما از اینها نمیتونید طلب تاریخ بکنید. همونطور که گفتم، تاریخ یک اپیستمولوژی داره، یک روش شناسی داره که باید از یک نقطه شروع بکنه، رویدادها رو به تواتر مشخص بکنه که بگه بعد از این اتفاق افتاد، یک روایت منسجمی از تاریخ ارائه بده، منابع خودش رو ذکر بکنه، منابعی رو که حس میکنه معتبر نیستن رو حذف میکنه و اگر جای شک داره این شک رو هم اعلام میکنه، میگه که این منابع ممکنه که بر اساس اون ایدئولوژی، بر اساس اون تفکر، بر اساس اون سوگیری یک سری اتفاقاتی رو اشتباه گزارش کرده باشن و در نهایت اون چیزی رو که به شما ارائه میده یک تاریخ بر اساس یک اپیستمولوژی علمیه. بنابراین حتی اگر من اینجا اتفاقاتی تاریخی رو شما ارائه کردم، حواستون باشه که من اینجا تاریخ نمیگم. اگر تاریخ میخواید باید رجوع کنید به منابع تاریخی. اگر که صرفاً تاریخ برایتون این اتفاقاتی بود که من اینجا گفتم یا هر کس دیگه در تلگرام، در اینستاگرام، در نمیدونم یوتیوب، در پادکست ها به شما ارائه داد، این فرقی با اون تاریخ شفاهی نداره، تاریخی که سینه به سینه نقل میشه نداره، چون دانش همیشه ناقص منتقل میشه. وقتی که من به شما چیزی رو منتقل میکنم، تمام اون چیزی که در ذهنم هست رو نمیتونم منتقل کنم و باز شما تمام اون چیزی که من به شما منتقل کردم رو هم دریافت نمیکنید. بعد اگر شما بخواید همین رو منتقل کنید به فرد دیگری، به دوستتون، به برادرتون، به خواهرتون، به همسرتون و امثال هم، باز شما نمیتونید به طور کامل اون رو منتقل کنید، باز اون هم به طور کامل اون رو دریافت نمیکنه و همینطور ادامه پیدا میکنه. تاریخ مکتوب اهمیتش اینجاست. وقتی که تاریخ مکتوب نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ یه سری اتفاقات خوب میفته، مثلا نقالی توی کشور ما خیلی رشد میکنه، ادبیات توی کشور ما رشد میکنه. یکی از دلایلی که ما ادبیات خیلی غنی داریم همینه دیگه، ما تاریخ شفاهی داریم و چون تاریخ شفاهی داریم و چون قرار این تاریخ به صورت شفاهی منتقل بشه، شعر خیلی جایگاه مهمی پیدا میکنه. چون قرار این رو به صورت سینه به سینه نقل کنم، اون قالب موزون شعر کار رو برای من راحت تر میکنه تا بتونم این ادبیات رو، این فرهنگ رو منتقل کنم به نسل بعدی خودم. به همین خاطر هست که ما اینجا شعر برامون اینقدر مهمه، در طول تاریخ اینقدر برای ما شعر مهم بوده، چون که ادبیات ما ادبیات شفاهیه، تاریخ ما تاریخ شفاهیه. پس یه سری اتفاقات خوب واسه ما رقم میزنه و یه سری اتفاقات بد. اتفاقات بدش چیه؟ ما نمیتونیم انباشت تجربه داشته باشیم. باز برمیگردم به همون مثال رضاخانم. بعد از کمتر از 100 سال کسی که انسانهای بزرگی در این کشور مثلا میرزاده عشقی رو از دست دادیم به خاطر استبدادی که داشت، امروز ما به جایی رسیدیم که داریم ازش تعریف میکنیم، داریم میگیم روح چاد. چرا؟ چون انباشت تجربه اتفاق نمیفته، چون تجربه‌ای که پدران من داشتن به صورت یک بسته منسجم به من نمیرسه. حالا من رضاخان رو مثال زدم، خیلی ما میتونیم در مورد مسائل معاصرتر صحبت کنیم. یک رئیس جمهوری میاد، یه سری گندهایی میزنه، یه سری اتفاقاتی میفته، بعد که میره، بعد از چند سال میگیم خب کاش اون برگرده، اون خیلی بهتر بود، اون خوب بود. این نشون میده که ما اصلا نمیتونیم تجربه رو انباشت کنیم، اصلا نمیتونیم از گذشته خودمون درس بگیریم. وقتی که ما نتونیم انباشت تجربه داشته باشیم، نتونیم تجربه های خودمون رو به نسل های بعدمون منتقل بکنیم، مدام در یک لوپ بازخوردی حماقت به سر میبریم. حالا اینجا جا داره که از یک نظریه دیگه محمد علی هوماکاتوزیان هم بحث کنم. اون نظریه چیه؟ نظریه هرج و مرج، استبداد هرج و مرج هست. همایون کاتوزیان میگه که توی کشور ما، توی منطقه ما، ما دورهایی داریم، لوپهایی داریم از هرج و مرج و استبداد. یعنی یک دورهای هرج و مرج اتفاق میفته و ما میگیم که ای بابا خدا کنه یک نفر بیاد حداقل بزنه تو سر ما رو نابودمون کنه، اما ما رو از این هرج و مرج نجات بده، این هرج و مرج رو کم کنه، ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم این هرج و مرج رو، نمیتونیم این بیقانونی رو تحمل کنیم. اینجاست که یه نفر میاد مستبدانه تمام اون عناصر گریز از مرکز رو حذف میکنه، اونها رو از بین میبره، با سرکوب، با نمیدونم غم و غداره، همه اونها رو حذف میکنه، خودش میشه فرد مستبد. بعد از یه دوره ما میگیم ای بابا این چقدر دیگه میخواد سرکوب کنه ما رو، کاش اینو بزنیم کنار. وارد دوران هرج و مرج میشیم، اینو حالا یا میزنیم کنار یا هر اتفاقی که میفته وارد دوره هرج و مرج میشیم. دوباره که از هرج و مرج خسته میشیم میگیم ای بابا این بیقانونی کی تموم میشه، دوباره یه نفر دیگه مستبد میاد تا اون هرج و مرج رو از بین ببره. این اتفاق چرا میفته؟ به خاطر اینکه انباشت تجربه نداریم. ما نمیتونیم از گذشته خودمون درس بگیریم، چون که تاریخ نداریم، چون تاریخ ما مکتوب نشده، چون ما دنبال این نیستیم که یک روایت منسجم درست از تاریخ مطالعه کنیم و اون رو عرضه کنیم به جامعه خودمون. جامعه ما جامعه بی‌تاریخه. و چرا نمیتونیم مدرن بشیم؟ چون که همونطور که گفتم مدرنیته و تمام پدیده‌های مدرن تاریخ دارن. رسانه تاریخ داره، سیاست تاریخ داره، حزب تاریخ داره. حزب بر اساس یک تاریخ شکل میگیره. یک سری افراد یک سری ایده ای دارن، اون ایده رو عرضه میکنن به این مردم. یه سری از مردم که موافق این ایده هستن دور این ایده جمع میشن. وقتی دور این ایده جمع شدن دیگه نمیشه حذفش کرد. حالا حاضرن برای این ایده هزینه بدن، حاضرن برای این ایده کشته بدن، حاضرن برای این ایده زندان برن، اما این ایده رو حفظ میکنن. وقتی این ایده در طول تاریخ خودش رو عرضه میکنه و حفظ میشه، به تدریج ما حزب خواهیم داشت. اما توی ایران چه اتفاقی میفته؟ ما تصور میکنیم که حزب یک دفتریه، 10 نفر 12 نفر دورش جمع میشن، تصمیم میگیرن که چیکار بکنن. این حزب دیگه از نظر بعضی از افرادی که این کشور هست. بعد چه اتفاقی میفته؟ فرداش نیروهای سرکوب میان، همه اینا رو میکنن تو ون، میبرن ناکجا آباد، کل اون حزب جمع میشه. چرا؟ چون که یک مردمی نیست که پشت اینها باشه. اینها نماینده هیچ قشری از مردم نبودن. چون اگر میبودن نیروهای سرکوب نمیتونستن به راحتی اینها رو حذف کنن. حالا اینجا یک کشفهمی هم هست دیگه، میگن چرا باید نیروی سرکوبی وجود داشته باشه؟ آقا ما این نیروی سرکوب رو حذف میکنیم، هر کس دلش میخواد بیاد یه حزبی بزنه دیگه، اگر اونها نباشن همه چیز حل دیگه. ولی خب باز این هم از همون عدم انباشت تجربه ما میاد دیگه. انسان ذاتش اینطوریه که به سمت انحصار میل داره. در هر کجایی از تاریخ شما دست بذارید انسان میل داره که انحصار داشته باشه در قدرت، در ثروت، در هر چیزی. بنابراین این نیروی سرکوب هیچ وقت از بین نمیره. هیچ کس نمیتونه این رو از بین ببره. از بین رفتن این مستلزم این هست که ما بگیم انسان ذاتاً خیرخواه هست، در حالی که نیست. انسان ذاتاً پلیده. انسان ذاتاً دنبال اینه که سرکوب کنه، آزادی ها رو از بین ببره. این ما هستیم که باید آزادی رو به دست بیاریم. و به طور کلی انسان ذاتش اینطوری هست که وقتی که از یک نردبونی رفت بالا، اولین کاری که بکنه مطمئن بشه که نردبون افتاده پایین. اگر این کارو نکنه واقعا حماقت کرده، چون که داره الکی برای خودش دشمن میتراشه، داره الکی برای خودش رقیب میتراشه. انسان ذاتاً از رقابت بدش میاد، دلش میخواد یک کتاز باشه، دلش میخواد بهترین باشه، دلش میخواد در اوج باشه همیشه خودش. خب کم کم اپیزود رو ببندیم دیگه. چی گفتیم؟ یک خلاصه ای بگم از اون حرفی که زدیم. گفتیم ما به خاطر وضعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی خاصی که توی کشور داریم تاریخ نمیتونیم داشته باشیم. تاریخ ما عمدتاً شفاهی هست و این تاریخ شفاهی ما منجر به این میشه که ما نتونیم انباشت تجربه داشته باشیم. و وقتی که نتونیم انباشت تجربه داشته باشیم نمیتونیم این تجربه رو به نسل بعد منتقل کنیم. نمیتونیم تصمیم‌های عقلانی بگیریم. و وقتی نتونیم تصمیمات عقلانی بگیریم مدام یک اشتباه رو تکرار میکنیم و میافتیم داخل اون لوپی که محمد علی همایون کاتوزیان اسمش رو میذاره چرخه استبداد، هرج و مرج و استبداد. و در نهایت ما هیچ وقت به جلو نمیریم، مدام در این لوپ میچرخیم و میچرخیم و میچرخیم. همینطور هم گفتم که اگرچه این تاریخ شفاهی یک سری مشکلات برای ما داشته، یه سری امکاناتی رو هم برای ما فراهم آورده. مثلا ادبیاتی که ما داریم، فرهنگ نقالی که ما داریم و خیلی از وجوه فرهنگی مثبت ما این که ما میتونیم از آن خود بکنیم همه چیز رو. ما میتونیم فرهنگ اسلامی رو، فرهنگ عربی رو، فرهنگ ترک ها رو، فرهنگ سلوکیان و رومیان رو از آن خود بکنیم. حتی قوم وحشی مثل قوم مغول رو بیاریم اینجا متمدنشون کنیم، شهرنشینشون کنیم. اینها تمام اون امکاناتی است که این فرهنگ به ما داده. و امروز ما در مواجهه با یک فرهنگ دیگه قرار گرفتیم و اون فرهنگ مدرنه. این که ما چطوری بتونیم با این مدرنیته مواجهه داشته باشیم، چطوری قرار اون رو از آن خود بکنیم و چگونه میتونیم این کار رو بکنیم، این محل بحث. از طرف این فرهنگ مدرنیته هم باز خودش هم به نوعی فرهنگ از آن خود کننده است. یعنی امروز در ایران ما محل جدال دو کلام فرهنگیم، یک فرهنگ از آن خود کننده قدیمی خودمون و یک فرهنگ از آن خود کننده مدرنیته. تا این لحظه که من این اپیزود رو ضبط میکنم فرهنگ مدرنیته غالب بوده و تونسته این فرهنگ ایرانی ما رو از آن خودش کنه. اینکه در آینده چه اتفاقی رخ میده بستگی به این داره که ما چه مواجهه‌ای با مدرنیته داریم، چه مواجهه‌ای با تاریخ داریم و چه مواجهه‌ای با تاریخ مندی خودمون داریم. خب به پایان این قسمت از پادکست فیلسوف رسیدیم. اگر کسی رو میشناسید که به این محتوا علاقه‌منده حتماً باهاش به اشتراک بذارید. هر جا هستید لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. میتونید از کانال تلگرام و وبسایت فیلسوف هم دیدن کنید. محتوایی که میذارم رو مطالعه کنید. اگر که خوشتون اومد، اگر که دوست داشتید به اشتراک بذارید و تا قسمت بعد شما رو به خدا میسپارم. خیلی متشکرم و ممنونم. Thank you.